بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی طائفه دوم از روایات مربوط به غش بود که مضمون این طائفه اخص از طائفه اول است و مفادش این است که غش در معاملات حرام است. روایت دوم رو بررسی سندی داشتیم، عرض شد دو نفر مورد تأمل بودند در این روایت، یکی مفضل ابن صالح بود و دیگری سعد اسکاف. خب مطالبی رو جلسه قبل اشاره کردیم. اینجا عرض کنم تحقیقاتی رو دوستان فرستاده بودن، شاید 8 یا 9 تحقیق رو، حالا غیر از اون که بعضی از دوستان لسانن مطرح کردند اینجا فرستادن، من هم تقدیر میکنم از اعزه تلاش هاشون رو. هم 3 نکته رو اشاره میکنم از این تحقیقات که 2 نکتهشو اشاره، 1 نکته رو یه مقداری توضیح میدم که ما قبلا هم گفته بودیم این نکته رو. نکته اول این که یکی از دوستان، فکر میکنم آقای پرهیزگار، مطلبی رو از یکی از فضلای نجف فرستاده که اون مطلب یه مطلب کلی است، یعنی نسبت به این 2 نفر نیست، لکن نقدی بر منهج رجالی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. خب این مباحث یه وقتی باید بحث بشه، بررسی بشود. ما گاهی عرض میکنیم که نسبت به منهج رجالی مرحوم آقای خویی قدس الله روحه الزکیه 2 نگاه داریم بین مفرط و مفرط. یک نگاه کاملا تبعیت میکنه از این منهج رجالی بدون هیچ نقد یا بررسی. ما یه وقت اشاره کردم برای دوستان که یکی از فضلای تلامذه مدرسه نجف که تقریرات های ایشون را هم نوشتن و تقریزم دارن مرحوم آقای خویی بر تقریرات های ایشون، از اعلام بودن خدا رحمتشون کنه، ایشون کتاب الاجاره داشتن 300 و خورده ای صفحه مباحث خودشون بود. عرض کردم ظاهرم تو اون بحث اجارم اشاره می کردم که در تمام این مباحث من الاول الی الاخر در این 300 و خورده ای صفحه و مباحث رجالی متنوعی که در کتاب اجاره مطرح هست، حالا ما در حد بضاعت خودمون بحث کردیم، مواردی رو نقد کردیم، مواردی تأیید کردیم مدرسه نجف رو که اگر اونا جمع بشه خودش معتناب خواهد بود در اون چند سالی که بحث اجاره داشتیم. ایشون در تمام این بحث اجاره من الاول الی الاخر یک جا در یک بحث رجالی یک اشکالم با استادشون نکردن، یعنی که انه تمام محتوای رجالی که مدرسه نجف داره ایشون پذیرفتن. حتی اینو عرض کردم یک جایی دو تا روایت نقل میشه، حالا رجالی هم نیست ولی نزدیک به رجاله، دو تا روایتی نقل میشه در کافی و در تهذیب. مرحوم آقای خویی میفرمایند بین این دو نقل اختلافه، ولی چون کتاب کافی و شیخ کلینی اثبت هست ما طبق این نگاه شیخ کلینی روایت رو میگیریم فتوا میدیم. و جالبه که ما بررسی کردیم اون نگاه آقای خویی برعکسه، یعنی اون چی ایشون میگن در کافی آمده او در تهذیب آمده نه در کافی، و این محقق او رو عین آقای خوئین فرمودن بله همون بحث، این که کافی اینو داره تهذیب اینو داره، کافی عقده کافی اثبته پس مقدم است، مطلبی که مال تهذیبه. خب این یک نگاه به منهج رجالی مدرسه نجف هست. یک نگاه دیگر نگاهی است که تقریبا از بعضی از فضلایی که قم بودند و نجف رفتند و اینا داره مطرح میشه، که ان این نگاه اینه که این نگاه رجالی آقای خویی در موازنه روایات مشکله داره، شذوذات داره، ما به سمت، حالا تعبیری که دارن، ما به سمت اعتبار مضمونی نسبت به روایات باید بریم نه اعتبار سندی. خب این باید تعریف بشه در وقتش و نقد بشود که آیا واقعا منهج رجالی آقای خویی با این اعتبار مضمونی تفاوت داره نداره، چجوریه، مقصود از این اعتبار مضمونی چیه، و آیا، حالا این تعبیر رو شاید سخت باشه، ولی آیا با این نگاه ما به سمت یک اخباریگری نوین پیش میریم یا نه؟ این مطلب مهمیست، یه وقتی حالا باید بحث بشه، مطرح بشه، حرفایی که گفته شده نقل بشه، نقدهای ایشون به روش مرحوم نجاشی داره، دیگران داره، اونا مطرح بشه و دو، چون در اوساط هم گاهی هم نجف مطرح شده، هم دیدم قم بعضی، هم مشهد بعضی متأثرن. خب این بحث رو ما وعده میدیم یه وقتی باید مفصل بحثش بکنیم و اون مطلبی رو که ایشون فرستاده بودن قابل نقد و مناقشه و اشکاله، اون دیگه حالا بذارید جای خودش بحث بشه، بررسی بشه و جمع بین، عرض کنم که اعتبار مضمونی و اعتبار سندی هم ممکنه، ما هم گاهی خودمون این رو داریم. و منهج رجالی آقای خویی رو ما نمیگیم نقد نداره، ما اصلا نوشته های زیادی نوشتیم، ملاحظات علی معجم رجال الحدیث، مواردی مطرح کردیم در درس ها، شاید همین امروز فردام به یه موردی برسیم، قبلا هم اشاره کردیم منهج رجالی رو نقد کنیم، اما نقد به معنای این نیست که تعبیرمون این باشد که حوزه های علمیه بیدار باشید که این منهج چه آسیب هایی میزنه، این نیست، واقعا این مورد قبول نیست، این خیلی نگاه بدبینانه به منهج رجالی آقای خویی است، ضمنی که ملاحظاتی به این منهج وارده جاش بحث بشه. یک نکته. خب حالا این نکته خیلی در بحث چیز نبود. نکته دوم نسبت به مفضل ابن صالح. نحن من المتأملینیم، بعضی دوستان کار کردن، دو سه نفر از رفقا مطلب فرستادن، این که مشاهیر بزرگان حدیث ازش نقل میکنن، احادیثش مضمونن بررسی کنیم، این دو رو کنار هم بگذاریم، یه اطمینانی به وثاقتش پیدا کنیم. بر طبق حساب احتمالات بعضی از نوشته ها گفته بودن. ببینید اینم نسبت به این مورد ما قبول نداریم. یعنی این دو نکته ای که هست باز باید بحث کنیم یکی دو روز. آیا نقل اعلام از یک نفر میتونه اماره وثاقت باشه؟ و آیا روایات موجود یک نفر رو در تراث خودمون بررسی کنیم همیشه میتونیم یک نتیجه مثبت ازش بگیریم؟ به نظر ما موارد مختلفه. مثلا در بحث غلو و امثال اینا نمیشه فقط روایات موجود رو بررسی کرد و بگیم پس غالی نبوده است. و چشم یه وقتی اشاره کردیم روایات موجود در کتب اربعه تمحیص شده از این جهت، لذا شواهدی داریم. گفتیم یه وقتی این کتابهایی که الان از بعضی از غلات منتشر می شود، اسم بردم بعضی وقتا کتابها رو و بررسی کردیم، بعضی از روایات رو از بعضی از افراد میارن که نشانه تمحیص این روایات در کتب اربعه ما، از جمله کتاب الهفت و الازله، و بحث کردیم گفتیم الان در لبنان کتابای چاپ شده از غلات که نمیشود گفت اگر در کتب اربعه الان نگاه کردیم دیدیم روایتی ندارد که بوی غلو و اینها بدهد پس نداشته است. نه، در بعضی از موارد ممکن از این حساب احتمالات بتونیم نتیجه بگیریم، ولی همه جا نمیشه نتیجه گرفت. اینم احتیاج به یک ریزکاریایی داره که جای خودش بحث کنیم. نکته سوم که حالا وارد این بحث بشیم، نسبت به سعد اسکاف. ما در جلسه قبل اشاره کردیم که الرجل ضعیف لعجل تضعیف ابن غزائری. بعد از بحث بلافاصله بعضی از دوستان اشاره کردن، بعضی رفقان نوشتن مطلب رو. ما قبول داریم اینجا یک نکته قبلا گفتیم فراموش کردیم، اون نکته رو الان عرض میکنم. کبرای کلیش رو همین جلسه قبل گفتیم، تطبیقش رو بر مان حنفی فراموش کرده بودم. ما بحث کردیم ضمن مباحث عهدنامه مالک اشتر و پاسخ به شبهات بعضی از مستشرقین از جمله پروفسور وداد القاضی که انتساب عهدنامه رو به حضرت امیر اشکال کرده بود، ما بحثای مفصلی داشتیم اونجا. روایتی رو از سعد اسکاف نقل کردیم و اینجور توضیح دادیم. گفتیم که تضعیف ابن غزائری که گزارش میشه توسط علامه سه فرض داره. یک فرض این است که مرحوم علامه نقل میکنه مثل ابن داوود هم که دسترسی داشته به حل الاشکال و حرفای ابن غزائری رو دیده است، او هم تأیید میکنه. اینجا تضعیف ابن غزائری برامون معتبره. گاهی مرحوم علامه نقل میکنه تضعیف رو و ابن داوود ساکته. حالا اینجا هم با تمحلی و یه مقدار بحثی تضعیف ابن غزائری رو قبول میکنیم. مرتن سالسه مرحوم علامه از ابن غزائری تضعیف گزارشگری میکنه و ابن داوود از علامه از ابن غزائری ببخشید مطلب دیگری نقل میکنه. اینجا ما تنها به تضعیف علامه نقل علامه از ابن غزائری تضعیف رو نمیتونیم اعتماد کنیم. حالا فعلا تا یه تحقیقی هم نسبت به ابن داوود به یکی از دوستان قبل از بحث اشاره میکرد، گفتم یه تحقیقی دارم اینجا، یک نکاتیست دوستا شبهه است، اونا باید بررسی بشه. الانم مطرح نمی کنم که خیلی ذهن ها مشغول اونا نشه، ولی فعلا الالان اگر موردی بود مرحوم علامه از ابن غزائری تضعیف گزارش کرد ولی ابن داوود به شکل آخر گزارش کرد، اینجا ما به اون تضعیف اعتماد نمی کنیم. در ما نحن فی، ما این کبرای کلیش هم اشاره کردیم، در ما نحن فی که سعد اسکاف باشه، سعد ابن طریف، در مباحث گذشته اشاره کردیم که مرحوم علامه در خلاصت الاقوال ضعیفون از ابن غزائری، ابن داوود از رجال ابن غزائری نقل میکنه که نسبت به سعد ابن طریف ابن غزائری گفته فیه نظرون یروی عن اسبغ ابن نباته، یعنی ابن داوود میگه ابن غزائری تضعیف نکرده، میگه فیه نظرون. این فیه نظرون یعنی نمیدونیم، ثقتون هم لا. در این مورد ما به کلام علامه و نقل علامه با توجه به این مخالفت نمیتونیم اعتماد کنیم. لذا قبلا نسبت به سعد ابن طریف یا طریف گفته ایم که سعد اسکاف ابن غزائری نسبت تضعیف به او نسبت به سعد اسکاف ثابت نیست. شیخ طوسی فرموده است صحیح الروایه، لذا صحیح الحدیث کلام شیخ طوسی بلا معارض است و سعد اسکاف ثقتون. ابن داوود هم همینه، ابن داوود هم همینه، قبلا هم بحث کردیم اصلا از کجا نقل میکنه ابن داوود و قحپایی، اینا رو قبلا توضیح دادیم. همون نسبت به ابن داوود هم هست. لذا یا نسخ مختلفه یا بعضی از نسخ مشکل داشته، علی‌ای‌حال ای از ابن غزائری نقل میکنه فیه نظرون، علامه نقل میکنه ضعیفون، دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم، یعنی نمیدونیم واقعا ابن غزائری چی گفته، چون نمیدونیم دیگه معتبر نیست. نه هیچی، اونا معتبرون چون معارض نداره نقل، اونا معتبرون. نه اصلا زیر سوال نیست، موردی که اختلاف زیر سواله، اما موردی که موافقت دارن، هم ابن داوود نقل تضعیف میکنه هم علامه، چرا قبول نکنی؟ موردی که ابن داوود ساکت، از ابن غزائری هیچی نمیگه، علامه میگه تضعیف میکنه، تضعیفش معتبر. از فعلا ذالک در اون بحث اشاره کرده ایم، تضعیف رجالیون اهل سنت سعد اسکاف رو با این که وجه ضعف رو هم تشیع او میدانند، موجب تقویت سعد اسکاف می شود. بعضی از رجالیون اهل سنت میگن هو ضعیف الحدیث و یغرق فی التشیع، غرق در تشیع است. ابن عدی در الکامل فی الضعفا از بعضیشون نقل میکنه هو یفرط فی التشیع، از بعضی دیگر نقل میکنن کان فیه غلوا فی التشیع. ما این رو هم خود قرینه میدونیم بر وساقت سعد اسکاف، لذا در اون بحث ضمن مباحث عهدنامه ما اشاره کردیم که تضعیف ابن غزائری نسبت به سعد اسکاف ثابت نیست. توثیق شیخ طوسی که صحیح الحدیث معارض نداره، بنابراین سعد اسکاف ثقته. اینه توضیح دادیم دیگه، نگاه کنید دو تا مقدمه گفتیم، بحث کردیم که جنبه عناد نداریم، جنبه تعصب نداریم، اونا یکی از اساسی ترین تضعیفاتشون نگاه به مذهب راویه. اینه بحث کردیم، قرائن مختلفم برش اقامه کردیم، گفتیم اینا رو دیگه، حالا باز دوستان ارجاع بدن اونجایی گفتیم مطالعه کنید. وقتی اینجوری هست دیگه بالاخره ما وقتی تضعیف میکنن، تضعیفم گرا میدن که این تضعیف به خاطر تشیع، معلوم میشه اینجوری نیست دیگه. حالا یک بار مراجعه کنید عبارتهای غالبشون رو تا ببینید چی میشه. خب پس بنابراین فعلا حدیث دوم از طائفه دوم از یک جهت سندش تأمل داره و اون جهت مفضل ابن صالح است و الا سعد اسکاف معتبر است، اما از حیث دلالت سعد اسکاف از امام باقر علیه السلام نقل میکند که مر النبی به طعام فقال لصاحبه ما ارى طعامك الا طيبا فساله عن السعر. پیغمبر بازار مدینه میرفتن، دیدن کسی داره گندم میفروشه، حالا طعام یا گندم، بر آردم در عربی طعام اطلاق میشه، گندم میفروخ یا آرد میفروخ. بالاخره پیغمبر فرمودن ما ارا طعامک الا طیبا، نگاه کردن فرمودن ظاهرا این گندم گندم خوبیه، و سأله عن السعر، حضرت فرمودن قیمتش چقدره. خب میدونید در موضوعات بحثیست علم معصوم به موضوعات کیفیتش چگونه است. یه بحث کلامیه، در جای خودش باید بس داد این بحث رو. ما در یک سری مباحث هم توضیحاتی دادیم جای خودش در مباحث کلامی، و همون نکته‌ای که در علم به موضوعات اذا شاء ان یعلم علم، معصوم علم به موضوعات هر وقت بخواد بداند قوه‌ای دارد که میدانه، میتواند بداند، اما گاهی این قوه را اعمال نمی کنه، در مواردی قطعا اعمال نمی کنه این قوه رو، و در مواردی اگه بخواد اعمال میکنه نخواد اعمال نمی کنه. به ظواهر متمسک میشن در موضوعات، ولی این قوه علم به موضوعات رو دارن، برخلاف اهل سنت که حالا در حتی نبی گرامی اسلام انتصاب جهل به موضوعات به حضرت میدن، خطاها و اشتباهاتی رو که اونا جای خودش قابل نقد جدی و بررسی است. احتمال میرودم این جور باشد، اینم احتمال میره، اینم احتمالی است. نهایت روایات شما بررسی کردیم جای خودش مفصله دیگه، حالا اونجا اون احتمال به نظر ما اقواست. حالا دقت کنید، حضرت فرمودن ما ارا طعامه که الا طیبا، اینی که من میبینم گندم خوبیه، آرد خوبی است. سأله عن السعر، قیمتش چقدره. راوی میگه که وحی شد به نبی گرامی اسلام ان یدس سیده فی الطعام، وحی شد آقا دست و ببر داخل این طعام، این ظاهرش گندمای خوب رو ریخته، دست و ببر داخل، از داخل اینا ببین چه خبره. حضرت دست رو بردن داخل، فاخرج طعاما ردیعا، دستو که داخل بردن معلوم شد ظاهرسازی کرده، همین وضعی که الان هم توی بازار ما متاسفانه این میوه ها اینا رو میبینید چه خبره دیگه، گاهی بسیاری از اینا صادر میشه به خارج و همش بر میگرده، جهت همین غشه که روی صندوق یک جوره، زیر صندوق یک جوره، بالاخره اینم حضرت دست کردن از اون داخل یه مقدار از گندم آوردن یا آرد آوردن، فاخرج طعاما ردیعا، یه طعام پستی که اون مثل اون ظاهر نبود. بله بله حالا تو بحث غش میرسیم، تو بحث غش میرسیم، ببینیم عرف چیه، چجوریه. گاهی بعضی از این موارد رو اخفاء العیب نیست، اخفاء النقص نیست، لذا رویه اینجوریه، عیبی نداره، اما بعضی از موارد اینجوری نیست، این ظاهرسازیه، همون اخفاء العیبه، روی جعبه رو یه میوه مرتبی میچینه، زیر جعبه که دیده نمیشه هرچی دلش میخواد میریزه اونجا دیگه. خب اینا دیگه مصداق غش عرفن. حالا میرسیم بعد ببینیم اینا عرفن چجوریه. خب علی حال بعد از این که حضرت دیدن اخف العیب، یعنی بعد از این که حضرت حالا یا ظاهر توجه پیدا کردن یا با این وحی هر جور بود، بالاخره معلوم شد که این طعام رو، طعام ردی رو زیر ریخته، طعام پست رو و طعام بهتر رو رو قرار داده است که بعد از همین طعام برای مردم بفروشه. حضرت فرمودن ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و غشا للمسلمی. حضرت بین آها فرمودن که اون چه من میبینم این است که تو خیانت و غش با مسلمان ها به کار برده ای. خب فعلا اون چه از این روایت استفاده می کنیم این است که اگر طعام ردی رو مخفی کاری کنه، جنس بهتر رو رو بریزه، جنس پستر در زیر این جنس باشه، مردم خیال میکنن جنس همینه، این اخفاء العیب است، لذا مصداق غش است. حضرت دیگه کبرا هم بیان نکردن چون روشنه، فرمودن این عمل تو مصداق خیانت و غش است، و خیانت و غش هم که مسلم حرامه، بغض شدید داره. لذا این روایت هم از نظر دلالت بر این که غش در عرض کنم به حضور شما معامله صحیح نیست و مبغوض مولاست دلالت میکنه، ولو زیلش هم ممکنه کسی بگوید تعمیم داره، قد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، معذالک ما در تعمیمش تأمل داریم. نه، زیلم همین رو بیان میکند که این کار تو غش و خیانت برای مسلمون هاست که جنسی رو در معرض فروش قرار دادی که در زیر جنس ردی و در رو جنس عالی رو به کار برده ای. بله میرسیم، ما چندین مطلب داریم در بحث غش، روایات رو بخونیم فعلا، سند و دلالتش فعل جمله برسیم، بعدن وارد بشیم. چندین نکته مهم در بحث غش داریم که یکی یکی باید بررسی کنیم، آیا قصد دخالت داره یا قصد دخالت نداره، آیا غش من البایع کیف یتصور، من المشتری کیف یتصور، آیا غش در غیر از معاوضات هم حرمت تکلیفی داره یا نداره، آثار وضعی مترتب بر غش چیست، آیا بطلان معامله است، آیا خیار تدلیسه، آیا فی موارد مختلف یختلف، مطالبی داریم که اونا رو یکی یکی اشاره میکنیم. یکی از مطالبم اینه که آیا قصد در غش دخالت داره یا قصد دخالت نداره، آیا جهل مشتری در غش دخالت داره یا دخالت نداره، آیا المزج و الخلط به ما لا یخفا حرام است، غش است یا حرام نیست، نخود بهتر رو با یک نخود ریستری با هم مخلوط میکنه هر دو رو، هر دو در مرعا و منظر است، آیا این الخلط بینهما مصداق غش است و او حرمت تکلیفی داره، آثار وضعی برش بار میشود یا نه، اینا رو بحث خواهیم کرد. حالا برسیم، شما الان چی میگی؟ ما بحث میکنیم این روایات رو دوباره میاریم ببینیم آیا حرمت وضعی استفاده من او حرمت تکلیفی، خیانت در کنار غش آمده، غش و خیانت حرمت تکلیفی، بحث میکنیم. روایت سوم، شیخ صدوق در من لا یحضر و به اسناده عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائی فی حدیث المناهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من غش مسلما فی شراء او بیع فلیس منا و یحشر یوم القیامه مع الیهود لأنهم اغش الخلق. از نظر سند در طریق شیخ صدوق به شعیب ابن واقد عدت مجاهیل است، خود شعیب ابن واقد مجهول است. حسین ابن زید، حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام است، فرزند زید شهید که بعد از شهادت پدر به تعبیر نجاشی امام صادق تبناه و رباه، امام صادق علیه السلام ایشون رو تحت تربیت خودشون قرار دادن. روا عن ابی عبدالله علیه السلام لهو کتابون معروف به حسین ذوالدمعه، آنقدر بر پدرش زید شهید گریه کرد که بهش حسین ذوالدمعه، و زید شهید به ابوالحسین هم مکناست. در بعضی از کتب زیدیه رد و صدع و امثال اینها میبینید گاهی روایات عن ابوالحسین، ابوالحسین یعنی زید، ملقب به ابوالحسین است چون فرزندش حسینه. در روایات زیدیه از سابق یادم هست علاما به بالی از حسین ابن زید روایت ندارن یا بسیار کم دارن، شاید یه روایت دو روایت یادمه عن حسین ابن زید در بعضی از کتب زیدیه آمده که احتمال قوی میره همین حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین باشه، لکن نقل صفوان به سند صحیح از حسین ابن زید ثابت است، لذا حسین ابن زید به نظر ما ثقه است، لکن این روایت از نظر سند عدت مجاهیل در سند است، لذا سندن معتبر نیست. لا بأس به ان یکون مؤیدا. بله، یک جا عرض کردیم در کلمات شیخ صدوق، بله اگر رویه باشه مخصوصا طریقم نداشته باشه وقت دیگه ما مرسل حساب میکنیم، اما اگر این تعبیر بشه طریقم داشته باشه شیخ صدوق، گاهی آدم احتمال قوی میده که با همون اسنادی که در مشیخه من لا یحضر نقل کرده روایت رو نقل کنه. علایال تفاوتی نمیکنه چه مرسل باشه چه به اون طریقی باشه که عدت مجاهیل درش هست، سند معتبر نیست. از نظر دلالت ما روایتی داریم حدیث و مناه نبی صلی الله علیه و آله و سلم، مناهی پیغمبر، مواردی رو که نبی گرامی اسلام نهی فرمودن. حالا آیا این مناهی همون خطبه ایست که گزارشگری میشه پیامبر در روزای آخر ایام حیاتشون ذکر کردن که مفصل روایت بعدی هم بهش اشاره میکنیم، یا نه در موارد دیگه بوده؟ علایال متن اینه، پیغمبر فرمودن من غش مسلمن فی شراء او بیع فلیس منا. هر کسی که ای قید مسلمان رم دقت کنید که بعد برسیم، بعضی از روایات داریم که غش متعلق غش مسلمانه، بعضی از روایات داریم متعلق غش مطلق انسانه، اونم باید یک نکته درش هست که بررسی بکنیم. حالا فعلا این روایت من غش مسلمان فی شراء او بیع فلیس مننا. این لیس مننا یادتون هست نسبت از امام صادق هم نقل شده بود لیس مننا من غش مسلما، ما گفتیم احتمال این میرود لیس مننا یعنی لیس من المسلمین، یه احتمال این بود لیس مننا یعنی لیس مننا اهل البیت مثلا. ما گفتیم یه روایتی از پیغمبر داریم که قرینه میشه لیس مننا، یعنی لیس من المسلمین. اون روایت این روایت است. حضرت میفرمایند من غش مسلمن فی شراء او بیعن فلیس مننا. خب جمله بعد دلالت میکنه لیس مننا یعنی جز ما مسلمان ها نیست. و یحشر یوم القیام مع الیهود، غاش روز قیامت با یهود محشور میشه. لأنهم اغش الخلق، به خاطر اینکه یهودیا از نظر غش با دیگران بدترین مردمن. لذا من غش مسلمن فی بیع او شراء فلیس مننا، مسلمان نیست. یه بار دیگه بفرمایید ببینم چه میفرمایید بعد از چند روز تعطیلی. اون داره تفسیر میکنه لیس مننا رو، این دیگه روشنه. لیس مننا یعنی مسلمان نیست، یحشر مع الیهود. خب اینم روایت سوم. روایت چهارم روایتی است در عقاب الاعمال، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه. عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن عن ابی هریره و عبد الله ابن عباس قالا خطبنا رسول الله قبل وفاته خطبتن بالمدینه. این روایت رو انشاءالله بررسی کنیم، یه نکته رجالی نسبت بهش عرض کنیم و ببینیم به کجا میرسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم سید نام، احوالش خوبیده؟ خواهش میکنم.
نقل از معارف و عازم رو شما نشانه یه وساقت نمیدانید؟
نه
مطلقا یا تفسیر
نه قائل. نه تفسیر قائلی مواردی که قرینه داشته باشیم. لا ینقل الا عن ثقت. سلام علیکم سید نام، احوالش
چه نفره دیگه؟
خب بله، حالا ممکنه یه نفر دیگرم اضافه کنیم، یکی دو نفر دیگرم باشن، ولی اگر قرینه ای نداشته باشیم، این که ثقه از غیر ثقه نقل نمی کنه برای ما ثابت نیست و قرائنی برش داریم.
تعبیر ایشون معارفه.
بله بله، ما بحث کردیم همین نکته مرحوم آقای تبریزی رو، یک جا، دو جا، سه جا نقل معارف ولم یرد فیه قطعون فهو ثقتون، این رو آوردیم توضیح دادیم و بحث کردیم. نمیتونیم قبول کنیم،
مطلقا
نمیتونیم قبول کنیم الا مواردی که
عصش راجع قبول کنیم. چطوره مطلقا قبول کنیم مگر قرینه برخلاف؟
خب نمیتونیم. ما برعکس میگیم. ما میگیم نه، ببینید باید شیوه جمع احادیث رو از سوی همین معارفی که حالا هست آقای تبریزی قدس الله روحه و زکیه استاد ما بودن قائلن، ما بیایم شیوه جمع احادیث رو از سوی مشاهیر و معارف بررسی کنیم، ببینیم شیوه جمع چگونه بوده است. ما قرائنی داریم بر این که گاهی وثوق به صدور داشتن ولو وثاقت راوی نبوده، روایات رو می آوردن
همین معارف.
بله، گاهی دب بر این بوده حفظ تراث بشود، از بین این مجموعه کسی اطمینان پیدا کنه. اینجور نیست که هر جا نقل کردن ان نقل علامتون علا ان راوی المروی و ان ثقتون مثلا. حالا این رو توضیح داریم، باز باید بحث بکنیم جایی. توضیح میدیم همون دو نکته شما نوشته بودید. بله خب خوب بود، کار کرده بودید واقعا. محور دو تا نکته بود در اون نوشته، هر دو نکتهش اینجا مناقشه داره، توضیح میدیم یک جا انشاءالله. لذا اینجا نمیتونیم همچه به یک چیزی برسیم، به اطمینان برسیم.
نقل اجلا با کلام ابن غزاری نمیسازه، چجوری کذاب واضح حدیث این همه بزرگ ازش نقل کرده؟ میشه
اخواق و بزرگ کسی کنم
کوچه بازاری نبودن، فقیر بودن.
بله دیدم، کار خوبی هم بود. عرض کردیم ما تا الان هم متعملیم. ببینید نگاه کنید، باز همین دوتا نکته ای که الان عرض کردم اگر در جاش با قرائن توضیح بدیم، تارتن اجلا جمع آوری میکردن احادیث رو، میگه آقا من نه، ببینید نمیخوایم ما حالا اون عبارت رو به کار ببریم. اگر گفتیم آیا هر کذابی همیشه دروغ میگه؟ همیشه که دروغ نمیگه. خب حالا باشه 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 باشه، اینم باشه. نه نه نه، ببینید اگر کسی بگه آقا ما روایت این آقا رو میارم و قرائنی بر صدورش دارم، اینا رو میارم، خب اون قرائنم برای من معتبره، من اطمینان پیدا میکنم. من مطلبی رو در این کنگره مرحوم آقای میلانی از سید طالب رفاعی نقل کردم، بعد یکی از آقایون در نجف این رو اینجا بوده اونجا نقل کرده بود، بعد به من یه تماسی داشت که این سید طالب رفاعی بر شاه نماز خونده، وقتی مرد شاه در قاهره بر شاه نماز خونده سید طالب رفاعی. گفتم خب حالا نماز خونده بر شاه بسیار و درستم نبوده، این کار نمی کرده، مگر این که بگیم اگر اون نمی رو یه سنی رو می گذاشتن نماز بخونن و بعد می گفتن این شاه شیعه بوده یه سنی برش نماز خونه. حالا کار ندارم، توجیهات خاص خودش هم داره، ولی گفتم این که علامت این نیست که حالا همیشه این دروغ میگه یا این نقلش درست نیست یا این مطلبش درست نیست. که ببینید ممکنه یک کسی این دعوه، به نظر من اگه قرائنش بیاریم در جاش، گفتیم یه وقتایی قرائنش بیاریم واقعا دعوی نبوده که لا ینقلو الا عن ثقته، لذا مواردی که لا ینقلو الا عن ثقته میارن، لذا و شاهد علی میارن. بله حالا بله بله بله، مکتب قم به خاطر نقل، همونم توضیح دادیم چرا، همونم وجهش توضیح دادیم چرا، و بعد دوباره با احترام برش گردوند و اینها. لذا حالا باید بحث کنیم، میره باز اگه نیاز باشه دوباره سه باره بحثشو به مرعا و منظر بگذاریم. چی؟ بله بله، لذا ما همون هم گفتیم ممکنه همون تضعیف هم اماره این باشد که یعنی علامت این باشه که نجاشی تضعیف رو فقط از ابن غزائری میدونه و اینجا قبول نمی کنه. و خود این آقای پرهیزگار که نوشته بود، این نوشته از آقای سند داد به. یعنی از قول آقای سند نقل کرد، از محمد سند که نقد به آقای خویی و منهج نه نقد به آقای خویی، اون نقد به آقای خویی، به آقای سیستانی، به منهج رجالی قم، به همه شونه، نقد تنها آقای خویی هم نیست، اون نقد به همه ایناییست که این منهج رجالی رو دارن. خب ببینید مثلا یکی از حرفای ایشون اینه در جاش، میگه آقا در تضعیفات نجاشی تحت تاثیر ابن غزائریه، ابن غزائری که حالش معلومه. آقا موارد مخالفت نجاشی رو با ابن غزائری احصا کنید ببینید میشه این آدم تحت تاثیر اون باشه؟ حالا نقل میشه استادش هم بوده، ولی موارد مخالفات رو بیارید، موارد ابن غزائری توثیق میکنه نجاشی تضعیف میکنه، موارد فراوانی داریم نجاشی توثیق میکنه ابن غزائری تضعیف میکنه، تحت تاثیر نبوده نجاشی، خودش یک ملای یک رجالی بوده، همه طاقت خودشو در رجال به کار برده. یا همین محقق یک جا من خیلی ناراحت شدم از این تعبیر که تضعیفات نجاشی تحت تأثیر تضعیفات اهل سنت. گفتم سبحان الله، یه مورد دیدید تطابق بین تضعیفات نجاشی و اهل سنت؟ ما میتونیم بگیم تضعیفات نجاشی متأثر از اهل سنت؟ اینجوری بوده واقعا؟ حالا اینا را دیگه عرض کردم، نگاه کن، نمیخوام خیلی، لکن این نکته من تعبیرم از این مکتب اینه، اخباریگری نوین، من تعبیرم اینه اخباریگری نوین. حالا جای نقدم داره، جای بررسی هم داره، بعضی از آقایونم میان در سالان نبودن، اتباطا ارتباطی با ایشون دارن، بعضی مطالب ما رو به ایشون منتقل کرده بودن، یا وقتی من اسم نبرده بودم سر درس مطالبی گفته بودم، خب فهمیده بود ایشون، بعد بیشون منتقل کرده بود و اون گفت مثلا یه وقتی گفتم من خیلی خوبه یه وقتی گفتگو هم بکنیم استفاده میکنیم ما بالاخره. بله
یک یکی از مؤلفه های مهم در منهج رجالی ابن غزالی که درست هم هست به نظر من.
خب مرحبا به ناصر اینا.
ایشون توجه داشتن به متون حدیث، این در جای خودش کار درستیه، لازم هم هست.
خب
ولی که نیش امر اجتهادیه،
ولی حسی نمیشه،
حسی نیست.
خب
برای مجتهد برای خودش حجته، لذا بسیاری از تضعیفات ایشون، حتی تکذیبات ایشون که از تضعیف بالاتره، متأثر از همین.
حالا ببینیم اینم باید بررسی کرد. ایشون همین آقای سند به نجاشی هم همین نسبتو میده، به نجاشی هم همین نسبتو میده. نه نگید مسلم، بله بله ایشون هم دارن. حالا
هست که به صراحت،
حالا حالا بیاریم. بله بله ببینید،
مثلا والد صفوانی،
بله درست،
از اون نهو که کذب میگه،
درست
امام صادق علیه،
درست مواردی. ببینید ما حرفمون همینه، این تقابل بین این دو درست نکنید که هر کسی که قائل به صحت و عدم صحت مضمونی، به صحت و عدم صحت سندی اعتنا نمی کنه. گنه اینجوری. خب ببینیم، ببینیم آیا واقعا همیرم میشه اثبات کرد یا نه. اینم بحثه،
مواردی هست.
ولی ببینیم
یکی از مناهجش، یکی از مواردی که بهش توجه داشته و با دقت هم مداقای اختیم گفته، منشأ تضعیف ممکنه خودش نباشه، مرویون انهای او باشن یا ربات او باشن.
خوبه، یه حرف خوبه دیگه،
این دقت رو هم داشته. ولی این مؤلفه رو مد نظرش،
حالا
یعنی یه موقعی اگر به صد راه میرسید نمیتونست تضعیف رو به مافوق یا مادونه اون نسبت بده، به خودش نسبت میده. نتیجه این نگاه،
حالا میرسیم باشه، یه وقت باید رو بحث بکنیم ببینیم واقعا دعب ابن غزائری اینه. اگر استفاده کنیم که دعبش این باشه میتونیم تضعیفاتش کنار بذاریم، ولی این نه. گاهی شاهد میاره، درسته، گاهی شاهد میاره و قرائن داره، لذا میگه آقا این مجعوله. این غیر از این است که عن اجتهادن، ببینید اینا نمیرسه، نمیرسه به اون حد، نمیرسه. همین مواردم احصا کردم من، در به نظرم در اصول دوره قبل از حجیت خبر واحد به مناسبتی به همین حرفا پرداختیم. حالا باز باید بگیم نه، نمیرسه به این جایی که یک اطمینانی آدم داشته باشه. یعنی باز مسئله بر میگرده به همون نقطه اصولی، دوران امر بین حدس و حس، اگر بود اون حمله بر حس میشه.
سلام
علیکم، اهلا یا الله.
لیس من ناکه فرمودین طبق این روایت یعقوب ابن شعیب،
یعنی لیس من المسلمین مثلا.
این روایت اخیر که اعتبارش گفت فرمودین،
لذا هم گفتیم لذا نه. خب خب او ای فقط معیده، حالا به جنبندی میرسیم، این فقط معیده. همونجا هم گفتیم ممکنه شاهد باشد برای معنا، لذا دلیل نگرفتیم برای معنا.
خوب جمع بکنیم بین اعتبار مضمونی و سندی، جمع بکنیم. چرا یکی
مواردی نه 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 مختلفه، ما باید پارامتر درست کنیم. آیا اعتبار مضمونی الان برای ما میتونه به عنوان یک پارامتر مطرح باشه برای چیز یا نمیشود؟ اگر ما روایات متواتری در یک مضمونی داشته باشیم، بله میشود. ولی احصا کنید چقدره، احصا کنید چقدره. بله تو غش قبول داریم، تو غش قبول داریم، ولی آیا در همه موارد این وضع مضمونی که این محقق موجود در نجف به کار میره جواب میده؟ وقت ما مواردی میاریم که خود ایشون اعتبار مضمونی میکنه به خاطر یه خبر ضعیف، به خاطر یه خبر ضعیف. این خبر ضعیف اینه، ایرم زمینی میکنه به این، یه زنی برش پیدا میشه، حکم میکنه.
ولی در اصول اینها میتونیم،
اصول که اصلا بحث اصول اعتقادات اگر باشه که ما اصول قائمه ای داریم که اصلا مشکل رو حل میکنه. بفرمایید. ولی وقتم گذشته سریع. نه آخه
پیام،
خب حالا بررسی میکنیم، این محفوظ بدارید بررسی میکنیم. بسیار یا